أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: سمعت رسول الله أمير المؤمنين از پیامبر روایت می کند که شنیدم یقول می گوید انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. خب این در روایت قبلی هم بود، از اینجا بعد در روایت قبلی نیست. ولحقنا علیهم اعظم من حق ابوی ولادتهم، حق ما، ما هم پدر مادر، ما هم پدر هستیم برای این امت، پدر دیگری هم دارن که پدر ولادتشون هست. حق ما بر اونها از حق پدر و مادر ولادتیشون اعظم است. کلمه اعظم که اومده، اگرچه افعل و تفصیل است و دارای مراتب هست، ولی قطعا و یقینا همچنان که در مباحث دینی و شرعی حق پدر و مادر آن اندازه بر فرزندانشون هست که حتی مجاز نیستن به اونها اوف بگوین، یعنی رو ترش کنن یا رو برگردونن. یعنی اگر پدر و مادر چیزی گفتند و فرزندم تحمل آن را ندارد و طاقت انجام آن را ندارد، حداقلش این است که بشنود، عذرخواهی کند، طلب بخشش کند. اما اینکه وقتی پدر و مادر که صحبت کنن نشان بدن که بی توجهند، نشان بدهند که مخالفند، اینو بشکن اوف. اوف کلمه نیست که مثلا گرچه در زبان فارسی گاهی میگن اوه، گاهی میگن اه، در زبان عربی هم شبیه همین ها، اما ممکن هیچ کلمه هم ادا نشود، بلکه فقط رو ترش کنه یا بی توجهی کنه. فرمودن که این از گناهان کبیره هست و این از گناهان کم نظیر هست. حالا حق آباء معنوی و آباء ولایی، نه ولادتی، بر انسان‌ها بزرگتر است. یعنی چه اندازه بزرگتر هست؟ اگر ما گفتیم مثلا 10 درجه، 20 درجه، 100 درجه بالاتر از اون وجود دارد، باید اعتقاد اون این باشه، یا باید که استنباط کنیم که حقی بالاتر از اونا هم وجود دارد. اگر حقی بالاتر از حق اولیاء خدا، یعنی پیامبر و امیر المؤمنین و ذریه معصوم آن حضرات، بیشتر و بزرگتر و بالاتر باشد، این اعظم یعنی درجاتی. اما اگر حقی بالاتر وجود نداشته باشد، نه در موجودات فیزیکی حقی بزرگتر از این کسی به گردن انسان داشته باشد، نه در میان متافیزیک، نه در طبیعت، نه در ملکوت، نه در جبروت، در هیچ مرتبه از مراتب عالم، اگر حقی بزرگتر از حق پیامبر و اهل بیت پیامبر نبود، این اعظم یعنی بی نهایت. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود که حق ما از حق پدر مادر عرفی یا پدر مادر ولادتیشون اعظم است. وجه اعظم بودن، اون درجه اعظم بودن رو نشون میده. به چه دلیل اعظم است؟ فانها ننقذهم ان اتاونا من النار الى دار القرار و نلحقهم من العبودیت بخيار الاحرار. اگر اینکه ما گردن اونها حق داریم، نه به خاطر اینکه آبونون بهشون دادیم که آبونون هم بهشون دادیم، نه به خاطر اینکه صحت و سلامت دادیم که اونم ما بهشون دادیم، نه به خاطر اینکه طبیعت رو در اختیارشون قرار دادیم که اون کارم انجام دادیم، نه به خاطر اینکه کمالات وجودی در اختیارشون قرار دادیم، نه، یه چیزی بهشون عطا کردیم که این آرامش، آسایش، کمال ابدی را همراه خود دارد. اون این است که اگر این فرزندان ما از ما اطاعت کنند، ما اونها را از آتش جهنم، از اسفل سافلین نجات میدیم، از قهر خدای متعال نجات میدیم، به دارالقرار میرسونیم، به جایی میرسونیم که آرامش و مطلق باشد. بالاتر از این هم چیزی نیست. در هر تعبیر دیگر این است که اگر انسان کمالاتش کمالات متوسط اضافی نسبی باشد، قرارش هم نسبی خواهد بود، یعنی به اندازه که کمالاتش که نگاه میکنه خودش رو دیگرانی که فروتر از او هستن مقایسه که میکنه خوشحال میشه، راضی میشه، قرار پیدا میکنه که من از دیگران بیشتر دارم، از دیگران کاملترم، از دیگران مثلا فضائل بیشتری دارم. اما هر موقع خودش رو مقایسه میکنه به کسانی که بیشتر از او دارند، کاملتر از او هستند، قطعا و یقینا قرارش رو از دست میده. دارالقرار به جای گفته میشه که قرار مطلق است، آرامش مطلق است. جای آرامش مطلق امکان پذیر است که یکی از این دوتا اتفاق بیفته، یا انسانها نسبت به مافوق خودشون جاهل باشند، یا اون که کمالاتشون کمالاتی باشد که مافوق اون قابل تصور نباشد. در بهشت که درجات مختلف و متعددی دارد، هر درجه نسبت به مافوق اون درجه محدودیت فهم وجود داره، محدودیت درک و محدودیت علم وجود داره. به همین خاطر هست که هرگاه کسی در طبقات مختلف بهش خودش رو مرتبه فوقش که انبیا و اولیا هستن مقایسه که میکنه، اولا نمیفهمد که اونها چه دارند، این یک. دوم این که میفهمد که آن چرا که بدان نیازمند است و بیش از این مورد نیازش نیست اینها رو دارد. رضوان خدا رو یا جنت ذات خدای متعال رو ممکن است فاقد باشد، ولی و متوجه هم می شود که فاقد است، ولی کمال بودن آن رو ادراک نمی کند. بنابراین هیچ گونه نقصانی رو در مرتبه اون مرتبه از قرار یا مرتبه از طمأنینه یا آرامش یا نعمتی رو که در اون قرار داره هیچ گونه نقصانی رو ادراک نمی کنه. بنابراین نسبت به مرتبه فوق اینجوری است که ادراک بیشتر نداره تا اینکه نگران باشد، قصه بخورد که چرا سبقت نگرفته است، چرا اینا همه قبل از بهشت اینا وجود داره، در عالم قیامت اینا وجود داره، نگرانی، ناراحتی و مانند اونها وجود داره. یکی. دوم این که در اون مرتبه از کمال و بهشت که قرار دارد نسبت به بقیه که خودش رو مقایسه میکنه اینه هیچی کم ندارد. نسبت به اون مرتبه کمال مطلق است، کمال بیچونه چراست، به گونه ای که لهم فیها ما تشاؤون یا یشاؤون، هر چرا که بخواهن وجود دارد. نه فقط هر چرا که بخواهن وجود دارد، بلکه هر چرا بخواهن بیش از آن که تصور میکنند وجود دارد. در نتیجه با توجه این جمله اخیر، در نتیجه چیزهایی رو که میطلبند فوق تصورشون پدید میاد. بر اساس این تصور جدیدی که از این فوق تصور پدید آمده است تقاضای جدید دارن. باز در تقاضای جدید فوق تصور و فوق خواستهشون انشاء میشود و ایجاد میشود، در نتیجه تصور جدید پدید میاد و همینطور پیوسته در حال رشد و کمال هستند. ابتدا تصورشون مثلا نسبت به نعمتها، نیازها، خواستهای خودشون، قرار و آرامش و لذائذ خودشون یه چیز معینی است. وقتی اونو تقاضا کردن بیشتر از اون در اختیارشون قرار میدن. بر اساس اون چرا که اتفاق افتاده یک درک جدیدی پدید میاد که تقاضای دومشون یا درخواست یا مشیت و اراده دومشون به اون تصوری تعلق میگیرد که قبلا نداشتن و از لطف و فضل الهی برای اونها پیش اومده. در نتیجه اگه 10 بار اراده کنن مثلا میوه ای را، هر بار اون میوه کاملتر، تامتر و همراه با آرامش و قرار بیشتر برایشون تحقق پیدا میکنه. پس کسانی که در بهشت هستن نسبت به فوق، نسبت به مرتبه فوق خودشون درکی ندارن، اما نسبت به مرتبه که هستن کمالاتشون کمال مطلق است، هر چی رو که طلب کنن بیشتر از اون رو دریافت خواهند کرد. خب ولی کار این پدری مانند حضرت ختم مرتبت، پدری مانند حضرت امیر مؤمنان علیه السلام و همچنین سایر خاندان پیامبر و ذریه پیامبر نسبت مردم این است که اگر اطاعت اونها رو کنن، اگر محبت اونها رو داشته باشن و به همراه محبت پیروی از اونها رو داشته باشن، اینا به دارالقرار میرسونن، به یک رتبه از رتبه های آرامش وجودی که هیچ گونه نگرانی، کمی، کسری، نقصان و مانند اون در اون نیست. و این یکی. این یک خاصیت این پدرها هست، برخلاف پدرهای دنیا که نهایتاً یک مدتی رو نون آبشون رو فراهم میکنن، مسکنشون رو مثلا فراهم میکنن، کفش و کلاه و لباسشون رو فراهم میکنن، بعدم دیگه میسپننشون به خدای متعال یا واگذار میکنن به خودشون که برن خودشون زحمت بکشن نون آبشون رو فراهم کنن. اما ایجاد و آرامش کار پدر و مادر دنیا نیست. پدر مادر ملکی توانایی ایجاد آرامش ندارد، ولو به خیال خودش تمام تلاش رو میکند که آسایش آنگاه آرامش رو فراهم کنه، ولی آرامش که مربوط به جوارح نیست، مربوط به طبیعت نیست، مربوط به ظواهر نیست. ممکن یک آرامش کاذب موقتی مانند آرامش قبل از طوفان رو براش فراهم کنه، اما این گونه نیست که بتواند کمترین مصداق از آرامش رو فراهم کنه. آنچه که از معنویات، از آرامش حقیقی به انسان ها میرسه، چه در دنیا چه در آخرت، مربوط به پدران معنوی است، نه پدرهای ملکی و طبیعی و دنیوی. این یک بخش از اون نتیجه و کاری رو که این پدران انجام میدن. بخش دوم اینه: و نلحقهم من العبودیت به خیار الاحرار. تمام موجودات بدون استثناء عبد خدای متعال هستند، منتهی عبادت هاشون با هم دیگر تفاوت دارد، چنان که در سخن منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست که امیرالمومنین فرمودن برخی عبادت میکنن عبادت عبید، عبادت ترسوها، برخی عبادت میکنن عبادت اهل تجارت، کسانی که دنبال سود بیشتر، امکانات بیشتر، لذایذ بیشتر هستند، اینجوری عبادت میکنن. برخی عبادت میکنن خدای متعال چون نمیخوان جهنم برن، یه جمعی عبادت میکنن چون میخوان در بهشت برن. هر دوتاشون به نوعی عبادتی است که با عبادت احرار تفاوت داره. عبادت احرار کسانی میگن که اول احرار به کسانی میگن که از تمام متعلقات و تعلقهای به غیر خدای متعال آزادند، آزادند، نه فقط از دنیا، از آخرت هم آزاد هستند، نه فقط از سیئات آزاد هستند، از فضائل هم، از صالحات هم آزاد هستند. یه جایی خدمتتون عرض کردم که در قیامت یک دسته بسیار زیادی که شاید اکثریت خلق باشن، نامی اعمال که بهش در اختیارشون قرار میدن، میبینن هرچی که نگاه میکنن میبینن کارهای زشت و ناپسند و سیئاتشون دیده نمیشود. اینها یا متعلق یا محکوم حکم ستار العیوب قرار گرفتن، یا متعلق غفار الذنوب قرار گرفتن، یا متعلق مکفر السیئات قرار گرفتن، یا مبدل السیئات بالحسنات قرار گرفتن، یا به اسم اذهاب السیئات قرار گرفتن. اینا هم کم نیست، هر کدامش یک عالم را مشمول خودش قرار میده که در نهایت تمام خلق مشمول یکی از اینها میشوند. اینا یه دسته هستند که البته اکثریت قریب به اتفاق هستند. اینها بدیهاشون، سیئاتشون، گناهانشون، عیوبشون، اینها مورد ستر قرار میگیره، پوشیده میشه، محجوب واقع میشه. گاهی محجوب واقع میشه به گونه‌ای است که دیگران نمیبینن، گاهی محجوب واقع میشه خودشون هم نمیبینن، گاهی محجوب واقع میشه مراتب فوق عالم و موجودات فوق اونها مانند ملائک، ملائک ملکوتی، بالاتر از اونها ملائک جبروتی، اونها رو هم نگاه نمیکنن. در برخی از موارد هست که چنان خدای متعال اونها رو تغییر میدهد که اصلا چیزی، موضوعاً چیزی برای مشاهده باقی نمیمونه، یعنی محجوب مطلق واقع میشود. این محجوب مطلق از برای خدای متعال خب به لحاظ عقلی درست نیست که چیزی باشد که خدای متعال هم نبیند، چنان خدای متعال بپوشاند که نبیند، چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین باید یکی از اون دو امر دیگر باشد که خدای متعال چنان اینها را پاک کرده که هیچی ازش نمونده، هیچ عین و اثری نمونده، یا چنان اینها را تبدیل به حسنات کرده است که هر بذر فاسدی رو شفاعت کرده است، این بذر فاسد تبدیل به یک درخت پر بار و بر شده است، بذری رو که نصفه بوده، نیمه بوده، ایراد داشته، پوسیده بوده و ایرادهای مختلف، چون تمام اون چرا که ما در دنیا انجام میدیم، چه از افکارمون، چه اخلاقمون، چه اعمالمون، تمام اینها بذرهایی است که میکاریم. این بذرها میتواند همینطور که اینجا نصف و نیمه هستن، ناقص هستن، پدید بیان. این یک احتمال. میتوان خدای متعال اونها رو شفاعت کند، انبیا و اولیا اونها رو شفاعت کنند، انسانهای پاک اونها رو شفاعت کنند و در نتیجه این نیمه ناقصشون تکمیل بشود. خب وقتی چنین چیزی اتفاق بیفتد در نامه اعمال انسان ها سیئه ای وجود ندارد تا اینکه خدای متعال هم ببینه و بندگانش نزد او مثلا خجول باشن. این یه بخشه که اکثریت عالم این گونه هستن. یک بخش دیگر، یک دسته دیگری در عالم آخرت هستن که نامه عملشون سفید سفید است، هیچ چی در آن نیست. یک دسته از اینها عشاق عالم هستن، کسانی که در دنیا اهل سکر هستن. در برخی از تعبیرهای روایی هم حداقل یکی دو روایت رو که بنده مشاهده کردم هست که اینا کسانی هستن که در دنیا اشتغال به سکر الهی داشتن و تکلیف رو متوجه نشدن. اون وقت در تشبیهات عرفانی اومده که اینها شبیه ملائکه مهیمه هستن. چطور ملائکه مهیم یا مهیمین از آغاز عالم تا انتهای عالم هرگز متوجه امر و نهی خدای متعال نمیشون، متوجه کثرت عالم نمیشون، متوجه امر به سجده نمیشون، بنابراین تکلیف هم ندارن، خطاب به اونها متوجه نمیشون. برخی در عالم طبیعت هم ممکن است این گونه باشن، ولی اگر کسانی باشن اینا نامی عملشون سفیده، نه سیئه‌ای در اون هست نه عمل صالح وجود دارد، هیچ کدام از اینها نیست، نه صلاحی هست نه فسادی. یک دسته که ممکنه باشه، اما قطعا یه دسته دیگری اینو قطعا و یقینا هست. حالا اگه اون دسته اول رو کسی گفت که مهیمین اختصاص به مرتبه از مراتب وجود هستن که در جهان طبیعت امکان پذیر نیست، اصرار نداریم. اما دسته دوم هستن، کسانی هستن که اولا از خدای متعال خواستن که همچنان که گناه ها، نقص ها، ضعف های ما رو پوشوندین، کارهای پسندیده ما رو هم بپوشون. نمیخوام غیر تو کسی متوجه بشود که ما کار پسندیده ام انجام دادیم. نمیخوام یک کاری در عالم، یه حسنی در عالم ولو به حسب ظاهر منتسب ما باشد. برخی اینجوری هستن در این دسته دوم. یه گروه سومی هم تو همین دسته هستن و اونا کسانی هستن که اینا به خاطر رسیدن به مقام مخلصین، رسیدن به درجه ای که منیت، انانیت، نفسانیت و مانند اون رو ندارن، یعنی اون چرا که انجام میدن نه فقط تیراندازیشون این گونه است که ما رمیت اذ رمیت لکن الله رما، در نمازشون هم همینطوره که و ما صلیت اذ صلیت ولکن الله صلا، دعاشون هم همین هست، انفاقشون هم همین گونه است، تنها مجاهدشون این گونه نیست، کشاورزی هم میکنن همین گونه است. بنابراین اینا این گونه هستن که نقایص رو که به لطف الهی ما تقدم و تأخر مورد مغفرت قرار گرفته، محسنات هم که از اصلش منسوب به خدای متعال بوده بر اونها هم آشکار شده که منسوب به خدای متعال هست و نیازی به دعا و استدعا هم نداره، وقت نتیجه این میشه بود که اینها میزان ندارن، در عالم دیگر کتابی ندارن تا بر اساس اون میزان داشته باشن، کارهای نیکشون رو اندازه‌گیری کنن، کارهای بدشون رو اندازه‌گیری کنن، بعد معلوم میشه کدام بیشتر از کدام کمتر. اینها میزان به طور کلی ندارن. البته یه دسته دیگر هم هستن که اینا در قیامت میزان ندارن و اون کسانی هستن که به طور کلی هیچ عمل صالحی در وجودشون نیست. این یک. دوم این که هر چه که در عالم مفسده ممکنی بود در وجودشون هست، یعنی از اعتقادشون عین کفر، عین شرک، عین نفاق، عین کبر، عین استکبار، عین جهالت و مانند اون هست، در اخلاقشون هم عین رذائل، در اعمالشون هم عین مفسده ها و سیئات. اگر این گونه هم باشن به گونه ای که مفسده ای در عالم نباشد در مراتب تو سگانه، جز اینکه در وجود اونها به نحو بی حد و اندازه بر اساس نیت هاشون تحقق یافته باشه، اینا رو میزان ندارن. اینا اندازه‌گیری میشوند ولی روشن و حکمشون چیست. اما اون دسته قبلی خدمتتون عرض کردم، اینها پاک و مبرا هستن. خب این احرار از این دسته هستن. احرار کسانی هستن که منیت، انانیت ندارن، در مقابل خدای متعال برای خود هویتی، استقلالی، غنایی قائل نیستن، بلکه استقلال بالغیر هم قانع نیستن، غنای بالغیر هم قانع نیستن، قائل نیستن. توضیح بیشترش اینه که کسانی که به این درجه از وجود میرسن که جز احرار عالم هستن، اینا در قدم اول اینه که همه استقلال و کمال و فضل و علم و حق و حقیقت همه اینا رو مستند به خدای متعال میدونن. این یک. دوم این که اینا نه فقط خود را چیزی نمیدانن که مستند به خدای متعال باشد، قوت خود را مستند به خدای متعال بدونن، بلکه اصلا غیر خدای متعال چیزی رو قائل نیستن. به تعبیر دیگه وجوب دارن ولی نه وجوب بلغیر، بلکه وجوب فلغیر، قدرت دارن ولی نه قدرت بلغیر، قدرت فلغیر قائل هستن. وجودی که یا موجودی که شأنی از شؤون خدای متعال باشد، اگه کمالی داشته باشد، کمالش منتسب به او نیست، وجودش منتسب به او نیست، بلکه وجودش و کمالش و همه هویت اول و آخر چیزی جز شأنی از شؤونات او نیست. نه اینکه ما یه چیزی داشته باشیم که این داشته ما مستند به خدای متعال باشه، اینا رو میگن احرار. خب طبعا احرار مخلصین هستند، نه مخلصین. مخلصین کسانی هستند که چیزی را دارن و انجام میدهن، ولی برای خدا انجام میدهن، نه برای غیر خدای متعال. اما اگر کسی چیزی را برای خود قائل نبود، مصداق این مرتبه از توحید بود که لا حول ولا قوه الا بالله. نه اینکه حول واجبی نیست یا حول ممکن نیست، قوت واجب نیست، قوت ممکن نیست، نه، اصلا غیر از خدای متعال و صفات کمال و جمال و جلال خدای متعال هیچی نیست. هر چه که هست عبارت است از عین استناد به خدای متعال و عین تعلق به او و در نتیجه فلاح بودن. البته در این گونه موارد ما چون وقتی میگیم که مثلا فلاح یا فی غیره و مانند اینها، با این واژه ها آشناتر هستیم، و الا واژه بلا و ما صبرک الا بلا اینا دقیق تر، اتم درجات فهم و درک، عبارت است از استناد به وسیله بای سببیت. ولی توجه داشته باشیم که این بای سببیت این گونه نیست که مسبب را به سبب استناد بدهد، بلکه چیزی جز استناد نیست، نه استناد چیزی به امر دیگری. مثل اینکه دریا اینگونه نیست که موجی داشته باشد که موج وصل به دریا باشد، نه، موج عبارت است از حالی از حالات دریا، وجهی از وجوه دریا، شأنی از شؤون او. تموج دریا رو بهش میگن موج، نه اینکه یه چیزی باشه که وصل به دریاست، مثلا این توانایی باشه که بتیم اونو جداش کنیم، وقتی جداش کردیم دیگه موج نیست. خب فرمود که اگر، خب حالا این یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، در این که مخلصین مصادیق قطعی و یقینی احرار هستند، در این تردید نیست. مکرر و مکرر در جای مختلف خدمتتون عرض کردم که گاهی در کمالات و درجات، گاهی برخی در درجه بالاصاله هستن، برخی به تبع. مثلا مقامات قرب، برخی بالاصاله به اون درجه میرسن، برخی به تبع. این جمله رو خدمتتون عرض کردم که به درجه و کمال و مرتبه‌ای که خاندان پیامبر علیه السلام میرسن، که مرتبه وجوبی، مرتبه ضرورت، ضرورت ازلی است، اونها میرسن بالاصاله. اما این گونه نیست که کسی به اون مرتبه نرسد، دیگران میرسن ولی بالغیر و به تبع. این به تبع رسیدن یعنی همنشینی با خاندان پیامبر علیه السلام، همراهی با اونها، تشبه و سنخیت با اونها، یعنی کمالاتی رو که آن خاندان دارن دیگران هم داشته باشن، همچنان که کمالاتی رو که خدای متعال دارد خاندان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام دارن، کمالاتی که پیامبر و خاندان پیامبر داشته باشد هم دیگران داشته باشن. چنین چیزی نه فقط ممکن است، بلکه ضروری است، و الا لازمش تفره است. لازمش اینه که بین دو مرتبه از وجود مباینت باشد، چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. بر این اساس همچنان که پیامبر و خاندان پیامبر تمام کمالات خدای متعال را دارند، ولی به استناد به خدای متعال، همچنین کمالات خاندان پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را هم جمعی از محبان خالص آن حضرت دارند، ولی مستند به آن حضرات. کاری رو که این پدران معنوی انجام میدن، یعنی کاری رو که پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام و بنابر برخی از روایات دیگر فرزندان امام امیرالمومنین علیه السلام تا حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه دارن، اینه که نلحقهم من العبودیه به خیار الاحرار، از عبودیت، از بندگی، از توجه به غیر، چه به خاطر منافع باشد، چه به خاطر ترس باشد، چه ترس از دنیا باشد، ترس آخرت باشد، منافع و سودمندی و لذائذ دنیا باشد یا آخرت، اینا نجاتشون میدن، آزادشون میکنن. به کی ملحق میکنن؟ اولا به احرار ملحق میکنن. این احرار هم دو دسته هستن، احرار بالاصاله، احرار بالتبع. اینها رو به خیار احرار ملحق میکنن، یعنی ملحق میکنن. اگر کسی دستش رو در درس امیرالمومنین علیه السلام بگذاره، او رو به مرتبه حریت بالاصاله میرساند. اگر چی نه هر کارش کنن بالغیر هست، ولی ضمن این که جزء احرار به تبع است، ولی در مرتبه احرار بالاصاله هست. تعبیر دیگرش اینه که فرض بفرمایید که حریت دو درجه داشته باشد، یک درجه مخلصینی که به قرب او ادنا رسیدن، این مخلصین قرب او ادنا احرار بالاصاله هستند، درجه دیگر کسانی هستند که به درجات فروتر از اون رسیدن، مثلا مرتبه قاب قوسین رسیدن یا مرتبه تدلی رسیدن یا مرتبه دنا رسیدن، تدنی رسیدن، اینها احرار بالتبع هستند. وقت فرض بفرمایید کسانی از محبان از پیروان اهل بیت علیهم السلام که فرزندی خودشون رو و تکالیف فرزندی خودشون رو به بهترین وجه انجام دادن نسبت به پیامبر و امیرالمؤمنین و بقیه ائمه علیهم السلام، اینا به مرتبه احرار میرسن، منتها به مرتبه احرار بالاصاله یعنی هم رتبه پیامبر و خاندان پیامبر علیهم السلام میشن که مرتبه قرب او ادناس یا همنشین مرتبه قرب فروتر که قاب قوسین است، یعنی احرار بلغیر و به تبع میرسن. میفرمایید ما به خیار الابرار میرسونیم، به خیار الاحرار میرسونیم، یعنی اینها ارتقا پیدا میکنن و میشوند مصداق علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ارتقا پیدا میکنن این مقام، برخی از مقامات یا تقریبا میشه گفت که همه این مقامات فروتر از او ادنا در انبیا بنی اسرائیل تحقق پیدا کرده، برخی مرتبه تدنی رسیدن، برخی تدلی رسیدن و برخی هم به مقام قاب قوسین، ولی هر کدام در این مقامات که باشن اینا احرار به تبع هستن. حالا علما امت یا پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت صلوات الله علیهم اجمعین ارتقا پیدا میکنن به خیار ابرار، یعنی به خود خاندان پیامبر ارتقا پیدا میکنن و از این جهت از انبیا هم پای بالاتر دارن. البته معناش نیست که در مرتبه عمل هم در مرتبه واقع هم از انبیا عبور کنن، علت این که میگم نیست چنین چیزی به خاطر اینه که خود انبیا هم از محبان و موالیان پیامبر خدا و اهل بیت مطهر آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین هستند. حضرت موسی هم از محبان حضرت خاتم الانبیا است، حضرت عیسی هم همچنین، حضرت یحیی هم همچنین، حضرت زکریا و دیگر انبیا، حضرت ابراهیم و مانند و دیگر پیامبران بزرگ و شناخته و ناشناخته تمام از محبان آن حضرت هستند. این تعبیر رو که فرمود علما امت من، یعنی غیر از انبیاء دیگر که اینها از حیث اتصال و از حیث پذیرش ابوت ما به مرتبه احرار بالاصاله میرسن، در میان این کسانی که پیامبرم نیستن کسانی میرسن، نه اینکه در این میان کسانی هستن که به درجه میرسن که انبیا نمیرسن، نه، هر دو با شفاعت اهل بیت پیامبر علیه السلام یا هر دو به وسیله محبت خالص و صادق نسبت به اهل بیت پیامبر علیه السلام به درجه میرسن که فوق تصور است، فوق تصور است، هم در دنیا هم در آخرت. فقط خدا میداند چه میشود، فقط پیامبر خاتم و اهل بیت پیامبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده است، و الا برای دیگران، نه برای ما که این چیزا رو متوجه نمیشیم، بلکه برای اون کسانی هم متوجه میشن، اینها خارج از حوزه ادراکات تصوری و تصدیقی، بلکه خارج از حوزه ادراکات حضوری، ادراکات شهودی، کشفی و مانند اونهاست. بله، برای کسانی که مرتبه فنای ذاتی رسیده باشند اینها استثناء هستند، اینها براشون قابل فهم هست. خب حالا این نتیجه رو نگاه کنید که این پدران معنوی آمدند که انسانها رو به دار قرار برسانند، دیگر این که به عالی ترین درجه حریت اما سوى الله بخوام برسانند، خب ببینی حقشون چه اندازه میشه نسبت به پدرهای طبیعی که اینو نهایتش اینه که مدت کوتاهی رو تر و خشکشون میکنن فرزندانشون رو، نون آبی بهشون میدن، بعدم بهشون میگن بزرگ شید میرین دنبال کار خودتون، زحمتتون رو خودتون بکشین. حالا در روایت دیگر داریم که این سختی هایی رو که این امت دارن همش به گردن پدر مادر حقیقی است، نه پدر مادر اعتباری و طبیعی که بعد در روایت بعدی خواهیم رسید. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست که لقد قال الله تعالی و بالوالدین احسانا، فرمود که خدای متعال فرموده به پدر مادرتون احسان کنین، بعد حضرت امام حسن عسکری بر اساس این نقل فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا فرمودن افضل والدیکم و احقهما بشکرکم محمد و علی علیهم السلام، بهترین والدین شما و اونی که شایسته ترین و سزاوارترین و لازم ترین برای تشکر و سپاس و بندگی شما هست عبارتن از پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام. اون وقت تمام احکامی رو که برای پیامبر و امیرالمؤمنین اثبات میکنیم برای فرزندان معصوم منصوص آن حضرت هم اثبات میکنیم بدون تفاوت، هم بر اساس نقل و هم بر اساس عقل مؤید به نقل. و قال علی بن ابی طالب علیه السلام، این روایت خونی، و قالت فاطمه علیه السلام ابوا هذه الامه محمد و علی، حضرت فاطمه سلام الله علیها هم فرمودن که پدر این امت عبارتن از محمد و علی علیهم السلام. وقت تفاوت اینجاش مشترک با روایات دیگر، تفاوتش در اینه یقیمان عودهم و ینقذانهم من العذاب الدائم ان اطاعوهما و یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقوهما. می فرمایید اول اینکه عود اونها را، عود هم به معنی سختی، گرفتاری، مشکلات هست، سنگینی کار هست، تکلیف و مانند آن، هم به معنی کجی و کجی و اعوجاج و انحراف و مانند این هاست، هم به معنی قوت هست. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که کار این پدر، این دو پدر برای امت اینه که اول سنگینی هاشون رو، سختی هاشون رو و ثقل کارشون و تکلیف های سنگینشون رو اونو به عهده میگیرن، مقیم اونها میشون، اونها رو بر پای نگه میدارن، نمیگذارن که اینها بمانن. البته اگر میبینین که مثلا کسانی در این عالم طبیعت، در اون که از امت پیامبر و از شیعیان امیرالمؤمنین یا از محبان امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ولی در این حال نماز خوندن برای سخته، نماز یه روز میخونه یه روز نمیخونه، وجوهات برای سخته، یکیشو میخونه یکیشو مثلا میپردازه که نمیپردازه، محرمات همچنین ترکش برای سخته، یکی انجام میده یکی ترک میکنه، این با توجه به این نکته که میفرماید که یقیمان عودهم، تکالیفشون رو اینها بر پای نگه میدارن، نشون دهنده اینه که اون چیزی که در ظاهر اگر قصور و تقصیر وجود دارد، در باطن این قصور و تقصیر جبران میشود. یکی از موارد توبه است، یکی از موارد شفاعت است، یکی از موارد آثار محبت، آثار محبت غیر از شفاعته. ممکنه کسی به خاطر عملی مورد شفاعت پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام قرار بگیره، یکی دیگه نه به خاطر عملی بلکه به خاطر کشش ذاتی و تمایل و اقتضا و دعا و استدعا ذاتی متعلق ارتقاء به وسیله خاندان پیامبر بشود. این یکی. اگر کجی داشته باشن، اگر انحراف داشته باشن، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که این دو پدر، پدران این امت، در واقع حالا اسم دو تا آمده است، ولی شما بفرمایید که این 13 پدر کارشون اینه که کجی ها رو از بین میبرن یا کجی ها رو از بین میبرن، در ظاهر هم یا در ظاهر سر جای خودش باقی است، آثار ظاهریش، ولی در باطن، چنان که شفاعت همین گونه است، چنان که توبه همین گونه است. توبه این گونه نیست که حالا کسی مثلا یه خونی رو خراب کرد، توبه کرد خونه درست بشه، آثارش از بین می رود. توبه نماز نخونده رو نماز نمی سازه، روزه نگرفته رو یا کارهای دیگری رو که انجام بدهد یا انجام ندهد، واجبات ترک کند، محرمات انجام بده، اون سر جای خودش هست، اما آثارش رو از بین می بره. و همچنین حالا یه چون سه تا معنا داره، عود هم به معنای ثقل و سنگینی و تکلیف و مانند این هاست، هم به معنای کجی و انحراف و اعوجاج و مانند اون هاست، هم به معنای قوت هست، توانمندی است. اگر این عود اینجا معنای توانمندی باشه، یعنی توانمندی این فرزندان، یعنی امت پیامبر که فرزند پیامبر حساب میشن، مستند پیامبر است صلی الله علیه و آله و سلم، به گونه ای که اگر اون حضرت این استناد اینها رو نپذیرد، مقیم و مقوم قوت و قدرت اینها نباشد، هیچ گونه ای سهمی از قوت و قدرت ندارن، نه سهمی برای عمران و آبادی دنیاشون دارن، نه سهمی برای عمران و آبادی آخرتشون دارن. این یکی که مقیم و مقوم عودشون هست. دوم این که ینقذانه من العذاب الدائم، این دو پدر، این اطاعوهما، اگر اطاعتشون، این فرزندان اگر اطاعت این پدرها رو کنن، اینا رو از عذاب دائم نجات میدهن، اینم یکی و یوبیهان هم ان نعمت دائم، یک نعمت دائم و ابدی و پیوسته رو نصیب و روزیشون میکنن. این وافقو هما، اینم یکی. و قال الحسن بن علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام بر حسب این نقل فرمود که محمدون و علیون ابو هذه الامه، تا اینجاش مشترک با روایت قبله، تفاوت در اینه، فتوبا لمن کان به حقه ما عارفن، اول خوشا به حال اونها، خوشا به سعادت کسانی که به حق پدرانشون آگاهند. یک، این معرفت به حق در زیارت نامه رو میخونیم که ما اتیتو که زائرن عارفن به حق کن، ما اومدیم زیارتتون تا اینجا رو که همه میتونن بیان. این زیارت بدون معرفت، زیارت بدون علم و فهم و درک به جایگاه مزور، این برای همه امکان پذیره، برای کفار، برای منافقین هم امکان پذیر هست. منافقین هم وقتی خدمت حضرت میره، حضرات ائمه علیهم السلام یا خدمت حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم میرسیدن، اون هم زیارت میکردن حضرت را، یعنی اون هم درک و حضور او رو میکردن، چون زیارت یعنی حضور زائر عند المزور. اینش که زیارت این هست، میشه دید و بازدید، در واقع زیارت معنی دید و بازدید هست، حالا حداقل معنی دیدش، این برای همه امکان پذیر هست. اما تفاوت زائران حقیقی، زائرانی که زیارتشون مبدا آثار ملکی و ملکوتی بی حد و اندازه است، این معرفت به جایگاه اونها و به حقوق اونهاست. اگر کسی عارف به حق پدران معنوی خودش، یعنی پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشد، میفرماید تو بالاهو، این تو یعنی خوشا به حالش. خب حالا یعنی چی بهش میدن؟ میگه هر چی که بخوای بگی کم گفتی. در این مواردی گفته میشود تو بالاهو، خوشا به سعادتش، یعنی هر عبارت دیگه جایگزین بیاریم، بگیم اینقدر خونه بهش میدن، میگه نه این نیست، بیشتر از ایناست، اینقدر لذت و مثلا نعمت در اختیارش قرار میدن، اینقدر آسایش و آرامش در اختیارش قرار میدن، نه بیشتر از ایناست، همین اندازه میخوایم بگیم، هر چی شما به زبان بیاورید بیشتر از اوست، بنابراین فقط میتوان خوش به حالش کرد. این یکی، به شرط اینکه عارف به حق باشن. این شناسایی حق پدر و مادر، شناسایی حق پدران معنوی، البته در یه جای خدمتتون عرض کردم که همچنان که پدران معنوی داریم، مادران معنوی هم داریم، همچنان که پدران ملکی و طبیعی داریم، مادر ملکی و طبیعی هم داریم، منتها برخی بالاصاله برخی بالتبع اونجا هم همین گونه است. چنان که اونجا فرمود، فقط یه اشاره داشته باشم خدمتتون، فرمود که ان الآبا ثلاثه، اب یولدو یزوجو و دیگری چی؟ یعلمو. سه تا پدر، همچنان که این پدر یولدو، مادر هم یولدو، یعنی مادرها هم سه قسم هستن. مادر یولدو، خب اون کسی است که به اتفاق پدر با همدیگه این فرزند رو مثلا به دنیا آوردن، بزرگش کردن، رشدش دادن و تربیتش کردن. اون معلم هم همین گونه است، چنان که مزوج هم همین گونه است، یعنی چون در این روایت آمده است که مثلا پدری که او را تزویج میکنه، این پدری که تزویج میکنه نسبت به فرزند، نسبت به پسر، ممکنه پدر خودش باشه، ممکنه پدرزن باشه، الان همه پدرزن رو میگن، در حالی که این احتمال که مقصود از این ابون یزوجو برای پسر پدر خودش باشه، برای دختر هم پدر خودش باشه هست، ولی تفسیر رایج عکس ضربدری عمل کردن. ابی یولد رو اون کسی میگن که سبب تولدش شده، اون مزوج رو اون نقطه مقابل رو، یعنی برای پسر پدر زن، برای دختر پدر شوهر. این معناش این نیست که مادرها هیچ نقشی ندارن، نه در یولدو، نه در یعلمو و نه در یزوجو، هیچ کدوم، نه اون سر جای خودش محفوظ. بنابراین اگر گاهی میگیم پدران و مادران و معنوی، سخن درستی است و بر مبنا قرار داره. خب میفرم این شناسایی حق پدران معنوی، این نقش بسیار بزرگی در زندگی انسان داره. حالا خواه آن حق را هم ادا کند یا ادا نکند، یعنی خود شناختن حق یه اثر معنوی داره، یک آثار استکمالی برای نفس داره، آثار اشتدادی برای نفس داره. بنابراین اگر کسی خدا را بشناسه، ولو همین شهادتین رو بر زبانش گفته باشه، این متفاوت است با کسی که همین شهادتین بر زبانش جاری نشده یا اعتقادم نداره. کسی که صفات خدا رو میشناسه این متفاوت است با کسی که خدا رو نمیشناسه. این گونه نیست که چون این خدا رو میشناسه ولی به دستورات خدا عمل نکرده است، بنابراین چون عمل نکرده است هیچ است. هر کسی هر درجه از کمال را که داشته باشد، اون درجه کمال برای او مفید و سودمند و مؤثر هست. البته اون جهات نقصش هم اون را مضر به حالش هست و سبب کاستی و نقصان در وجودش خواهد بود. خود معرفت به حق پدران معنوی و امیر المؤمنین و پیامبر، این قدم اول هست که اگر کسی اونها را بشناسد، این یک. و لهما فی کل احوالی مطیعن، دوم این که در تمام احوال مطیع این پدران معنوی باشد، مطیع پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. اگه این دو تا ویژگی باشد، یجعله الله من افضل سکان جنانه و یسعده به کراماتی و رضوانه، او را اولا در بهشت افضل اهل بهشت قرار میدهد. دوم این که او را به سعادت وصول به کرامات بهشت و رضوان خدای متعال میرساند. یعنی اگر کسی حق پدران معنوی رو بشناسد و اطاعت اونها کند، این نتیجه چی میشود؟ که در بهشت افضل اهل بهشت است، همچنین به صفات کمال و جمال خدای متعال متصف و دست و به رضوان خدای متعال دسترسی دارد. خب میدونین که رسیدن به رضوان خدای متعال به گونه ای که تمام کارهایی را که بنده ای انجام میدهد متعلق اراده به ذات خدای متعال باشد، اینو بهش میگن رضایت. این کار هر کس نیست. کار کیاست؟ کار کسانی است که نه در سابقه و پیشینهشون خطا وجود دارد، نه در لاحقه و پسینهشون خطا وجود دارد. کسانی هستند که طهارت ذاتی دارن، نه طهارت وصفی، طهارت خلقی، طهارت رفتاری. نه اینکه مقدسن در عمل یا مطهرن در اخلاق، نه در ذاتشون طهارت وجود دارد. اگه کسانی طهارت ذاتی که داشته باشن، تمام کارهایی که انجام میدهن عین حق است، عین حقیقت است، بلکه معیار حقانیت سایر کارهاست. یعنی دیگران اعتقادشون رو باید با چنین فردی بسنجن، اخلاقشون رو باید با چنین فردی بسنجن، اعمالشون رو باید با چنین فردی بسنجن، یعنی این فرد میشود میزان درستی و نادرستی اعمال دیگران. خب چنین فردی که به جنت رضوان میرسد، ویژگیش اینه، اینم اتم خلق خدا، اکرم و اشرف خلق خداست. بنابراین در این سخنی رو که امام حسن مجتبی علیه السلام فرموده که خوشا به حال کسانی که حق پدران معنوی خودشون رو میشناسن و از اون اطاعت میکنن، اگر اطاعت کنن در فی جمیع فی کل احوالهی، هیچ گونه تخلفی نداشته باشن، نه تخلف داشته باشن، نه میل به تخلف داشته باشن، نه استعداد تخلف داشته باشن در تمام احوال. یعنی این دیگه، هم حال جوانش، هم حال جوارش، هم در مرتبه طبیعتش، در مرتبه نفسش، قلبش، روحش و مراتب دیگر فروتر و فراتر، اگر چنین چیزی باشه، در واقع اتم درجات فرزندی رو گفته، عالی ترین درجه بنوت نسبت به ابوت حقیقی و معنوی این است که امام علیه السلام فرمودند. مثل اینکه مثلا می‌فرمایند که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اون لا صلاة یک کلمه باید پشت سرش داشته باشه، و اون اینه که نماز همسایه مسجد اگر در مسجد نباشد، نه اینکه نماز نیست، نماز کامل نیست. اون نمازی رو که اگه در مسجد میخوند، اون چه جور نمازی بود؟ این با اون خیلی تفاوت داره. همچنین است اگه کسی همسایه مسجد رفته در مسجد نماز خونه، در مسجد جامعه نرفته، باز نمازی رو که در مسجد جامعه میخونه با این نماز چقدر تفاوت داره؟ اون اندازه تفاوت داره که کسی که در مسجد محلش نماز خونده، نمازش نسبت به اون کسی که در مسجد جامعه نماز میخونه اصلا نماز نیست، نسبت به اون نماز نیست. اما با اون مقایسه نکنید، خودش نمازه. کسی که تو خونش نماز میخونه، اگر با مسجد، نماز مسجد مقایسه نکنید، این نمازه، ولی با او که مقایسه میکنید دیگه نماز نخواهد بود. تمام کمالات، خیرات، برکات، لذائذ، خوشیها و منندونا همین گونه هستن. یکی مثلا از فرط گرسنگی فقط یه تیک نان خوش داره، کنار جوی آبی نشسته، اینو تو آب میزنه، 10 دقیقه باید صبر کنه تا نونش خیس بخوره. اینو با جای مقایسه نکنید، لذت بسیار زیادی داره. با اشتها هم میخوره، چون مثلا 24 ساعت غذا نخورده، دو روز سه روز غذا نخورده، این بسیار با اشتها غذا میخوره، اولا از اون لذت میبرد، ثانیا این غذا هم سبب تقویت بدنش میشود، یعنی ممد حیاتش میشود، سلامتش رو تأمین میکند، اینم ثالثا. بعد از اینکه این غذاشو خورد، چون شکمی سیر شده به راحتی هم میخوابه، اینم رابعا. چشمم به اموال دیگران نداره، اینم بعدیش. اما همینی که با هیچی مقایس نکردیم، نان بود، غذا بود، آسایش بود، آرامش بود، خواب عمیق پشت سرش داشت، همین یه نفر کنارش بشینه ده جور غذا سفره پهن کنه، ده جور غذا داشته باشه، وقتی به اون نگاه میکنه میگه اگر اون غذاست این چیه؟ این در موارد اینجوری که وقتی گفته میشود که نماز کسی که همسایه مسجد است در مسجد نباشد، نماز حساب نمیشه نسبت به نماز مسجد، نماز حساب نمیشه. بر این اساس اون چیزی که در این روایت آمده است که کسی که عارف به حق پیامبر باشد و مطیعش باشد، به رضوان خدای متعال میرسد. حالا کسی اینجوری نبود چی؟ البته به رضوان نمیرسد، ولی تمام مراتب قرار و استقرار و تنعم و لذت و آرامش که صرفا رضوان خدای متعال نیست، درجات پایین ترش هم اینجور هست، درجات نامتناهی از بهش و نعمتهای الهی وجود دارد که آسایش همراه هست، طمأنینه هست، قرار وجود دارد، ولی رضوان وجود ندارد. یعنی کارهایی رو که انجام داده، اخلاقی رو کسب کرده، اعتقاد رو پیدا کرده، اینا متعلق اراده به ذات خدای متعال نبوده، مراد بالعرض خدای متعال بوده. چیزی در عالم هستی نیست که مراد خدای متعال نباشه. تفاوت در این است که برخی تمام تکان خوردناشون مراد به ذات خدای متعال هست و مرضی خدای متعال، برخی دیگر این گونه نیست. حالا اگر کسی مراد به ذات خدای متعال بود، به این درجه میرسد. به تعبیر دیگر در همه احوال ظاهر و باطنش اگر مطیع این پدران معنوی بود، به رضوان خدای متعال میرسه. اگر نبود، در همه احوال نبود، در برخی از احوال بود، البته به برخی از درجات تنعم الهی خواهد رسید. در نتیجه هر درجه ای از معرفت و هر درجه ای از شباهت خلقی و هر درجه ای از همانندی رفتاری یا اطاعت رفتاری از این پدران معنوی که در رأسشون پیامبر و امیرالمؤمنین قرار داره، به درجه از روح و ریحان و جنت نعیم او رو میرسونه. ولی اینکه ممکنه سهمش یا سهمی از رضوان الهی نداشته باشه، یا ممکنه سهمش کم باشه. اونی هم که سهمی از رضوان الهی نداره، بنابر نظر ادق، نه نظراتی رو که پیشینیان از فیلسوفان میگفتن، بنابر نظر ادق اینها هم در عوالم دیگر آرام آرام با استفاده از نعمتها و جنت نعیم الهی اشتداد وجودی پیدا می کنن. همچنان که در قیامت و در بهشت این گونه است که به تعبیرهای روایی عدد مراتب بهشت و درجات بهشت به عدد آیات قرآنه. بعد اونجا گفته می شود که اقرأ ورقه، آیه رو بخون و ارتقا پیدا کن. این آیه رو بخون و ارتقا پیدا کن معناش این نیست که اونجا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم یه درجه رفته باشیم بالا، الحمدلله رب العالمین یه درجه دیگر رفتیم بالا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این که اصلا معنا نداره که. این در به زبان دنیا و در دنیا اگر کسی گفت الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین و بقیش ارتقا پیدا میکنه، اما در آخرت که تمام الا قیلا سلاما سلام، و تمام اون کسانی که در عالم آخرت و در بهشت هستن، تمام بدون استثناء قرآن خوان هستن، ذکرشون، سخنشون چیزی جز اراده های الهی و خواسته های الهی و نعمت های الهی نیست. اون درجات بهش رو از طریق تقرر و تقوم در اون مراتب و استمرار تنعم در اونها و استفاده کردن از اونها پشت سر میگذاره. یعنی یه نعمتی در اختیار آدم قرار میده، این نعمت رو میخوره، ارتقا پیدا میکنه برای نعمت بعدی. یه مثلا شرابی در اختیارش قرار میگیره، این شراب رو میخوره، ارتقا پیدا میکنه برای درجه بعدی. مانند نوزادان که در این دنیا هستن، که اینا اگر بخوان قوام پیدا کنن، استقرار پیدا کنن، محکم بشن، قوی بشن، همه جور غذای بخورن، باید چیکار کنن؟ اول باید شیر بخوره. میگه شیر که بخوری، خود این شیر خوردن ضمن این که لذتی است، آسایشی است، آرامشی است، خودش مقدمه برای اینه که بتونی فرنی هم بعد بخوری. اگر فرنی خوردی، اگرچه این خودش غذا تست سبب به دوام و استمرارته و لذت داره برات، اما همین خوردن سبب میشود که وارد مرحله بعدی بشی، مثلا غذاهای دیگر بخوری و بعد برسی به غذاهای خام خوردن و پخت خوردن و غذاهایی رو که همه معده ای تحمل نمیکنه اون رو بخوره. بهشت هم همین گونه است. بهشت هم کسانی که وارد بهشت شدن، اون دیگه با توجه به که زمان در اونجا نامتناهی است و کل زمان عالم طبیعت رو بسنجیم نسبت به زمانی که در بهشت وجود داره، بنزی یک ثانیه هم حساب نمیشه. اگه کسی مثلا در بهشت در درجه اول بهشت، فرض بفرمایید که این اصلا استحقاقش فقط اولین درجه از بهشته، جنت اعمال هست، کسی که در اونجا قرار گرفته از طریق استفاده از نعمت‌های الهی در این درجه جنت اعمال آرام آرام ارتقا پیدا می‌کند، بعد از مدتی بدون اینکه کاری انجام داده باشد، تکلیفی انجام داده باشد، واجبی انجام داده باشد، محرمی را ترک کرده باشد، بدون اینها اینو آرام آرام رشد پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده به درجه دوم سوم. بنابراین روایت شریف از امام حسن مجتبی علیه السلام که اعظم درجات را، اعظم درجات قرار و تمکن و تنعمی که نتیجه اطاعت از پدران معنوی است، اگر بیان فرمودی به این معنا نیست که اگر کسی در جمیع احوال پیرو پیامبر نباشه یا تمام حق اونها رو نشناسد یا درجاتی از حق اونها رو نشناسد یا اصلا حق شناس آنگونه که باید نباشد، به این معنا نیست که چون تمام وظائف رو نداشته، تمام فهم رو نداشته، این کسری از فهم و کسری از وظائف منتج نباشه و نتیجه نداشته باشه. اینم از این. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.